بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. همونطور که اشاره کردن، ایام فاطمیه در پیش روز جمعه اول ماه، معمولا اول و دوم و سوم ماه رو ایام فاطمیه دوم میگیرن. پنج شنبه هم که معمولا ما جلسه توسل داریم، بنابراین چهار روز جلسه توسل خواهد بود. و با توجه به این که بزرگان پیشینم فاطمیه دومو ترجیح می دادن، بیشتر اهمیت می دادن، انشاءالله به این فاطمیه دوم برادران عزیز اهمیت بیشتری بدن. و منم از قدیم برای این که این افتخار داشته باشم از زمره خطبای اونها ناممون محو نشه و باشه، همیشه روز سوم رو خودم صحبت میکنم. داستان نقل میکردن، یکی از علما نقل میکرد، میگو من در خواب دیدم که مردم دارن به بهشت میروند، صفی صف علماست، صفی صف خطباست، و دیدم خطبا رو آسان میگیرن میرن، اما علما رو نگه میدارن، سوالات زیادی میکنن. و من آهسته، یکی از علما بوده، آهسته از صفحه علما رفتم به صفحه خطبا و بعد رد شدم، به سرعت رفتم. وقتی رسیدم گفتن این از خطبا نبوده؟ گفتن چرا، گاهی در خانهش برای خانوادهش اشعار مصیبتی میخونده، بنابراین ایشون رو هم جزء خطبا حساب کنید و زودتر برن. برحال هر گونه توسل به ذیل عنایت اونها مؤثر، عالم وظیفه سنگینی داره، هر کسی به نوبه خودش. و چه خوب است که هم انسان در صفحه علما باشه، هم خدمت کنی. بعضی ها خیال میکنن منبر رفتن کسر چند عیبه، از ابهت انسان میکاره. نه تنها ما تجربه کردیم کسر چند نبود و نکایید، بلکه دیدیم نه، آثار مثبت و خوبی داره در زندگی انسان. و حال اونهایی هم که میرن برای تبلیغ و اطلاف، انشاءالله سعی کنن مردم رو به مسائل اسلام، مخصوصا اصول دین، توحید معاد، این دوتا خیلی آشنا کنن، که این جلوگیری از مفاسد میکنه حضور خدا در همه جا و حساب کتاب و پرونده و عدالت و بله، این رو هم باور کنه انسان، دیگه کار آسان میشه، مشکلات حل میشه. و انشاءالله با توسل به عنایات فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مشکلات عظیمی هم که جامعه اسلامی و کشور ما رو فرا گرفته، امیدواریم خداوند به لطفش، به کرمش، به بزرگواری اون حضرت انشاءالله همه رو برطرف کنه. و اما حدیث اخلاقی امروزمون، حدیثی از وجود مقدس پیغمبر اکرم خاتم انبیاء است. اللهم صل علی محمد. میدانید مرحوم فیض کتابی داره به نام المحجة البيضاء. غزالی کتابی نوشته به نام احیاء العلوم. کتاب جامعیه، ولی مطالب خلاف هم متاسفانه درش هست. چون تمایلات تصوف داشته، بسیاری از اون مطالب فاسد صوفیه رو در کتاب احیاء العلوم آورده. این کتاب خوب رو آلودش کرده. مرحوم فیض کاشانی آمد المحجت البیزا فی احیاء الاحیا، در واقع کتاب احیاء العلوم و احیا کرد، پیراستش کرد از اون خرافات صوفیه و روایات اهل بیت رو درش جمع کرد کاملا و کتابی پربار شده در چند جلد، و از جمله ابوابی هم که داره همون باب معاشرت اسلامی، شبیه همون چیزی که مرحوم شیخ عاملی در جلد هشتم وسائل شیعه در مقدمه حج داشت. ایشون هم بحث‌هایی درباره معاشرت و حسن معاشرت داره. یکی از روایاتی که من می‌خوانم در جلد سوم محجت البیزا صفحه 284، قال صلی الله علیه و آله و سلم اسقل ما یوزع فی المیزان حسن الخلق، اسقل با سه نقطه، ما یوزع فی المیزان حسن الخلق. می دانیم قرآن مجید می گوید میزان حسابی هست در روز قیامت، تمام اعمال انسان سنجیده میشه. بعضی از مردم هستن میزانشون سنگینه، ثقلت موازینو، اینا فی عیشت راضی هستن. بعضی ها خفت موازینو، وقتی تو اون کفه ترازو میزنن این طرفش چیزی نیست، سنگ یه مثقال باید بزنن، پنج مثقال بزنن، وزنی نداره اعمالشون، تو خالیه، بادکنکه، ریاکارانه است، عوام فریبانه است، وزنی نداره. البته ترازو مثل ترازوی این جهان نیست، همه چیز اون جهان شکل بالاتر از اشکال این دنیایی داره، ولی چون نمی شود با ادبیات دیگری صحبت کرد در باره اون جهان، همین الفاظی که موضوع برای زندگی این دنیاست برای تبیین اوضاع آخرت هم به کار رفته. ادبیات همین ادبیات دنیاست، اما مفاهیم فراتر. حالا چی چیز اون میزان عمل و سنگین میکنی؟ جالب توجه این از پیغمبر اکرم میفرماید از همه چیز سنگین تر حسن خلقه که در میزان سنجش قیامت میزنن. میدانیم همه چیز وزن مخصوص داری از نظر علم امروز، آبو میگن وزن مخصوصش یکه، بقیه چیزها رو با آب میسنجن. طلا خیلی سنگینه، وزن مخصوصش شاید 18 باشه، 18 برابر آب. آهن از طلا خیلی سبکتره و همینطوری هر چیزی که تو میزان سنجش قیامت میذارن یه وزن مخصوصی داره، اما وزن مخصوص حسن خود از همه اعمال بیشتره، مثل طلاس که تقریبا سنگین ترین فلزاته و وزن مخصوصش خیلی زیاده. با اینکه ما نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، جهاد داریم، همه اینها میزان عمل رو سنگین میکنه، اما وزن مخصوص حسن خود از همه بیشتر است. اثقل ما یوزع فی المیزان حسن الخلق. و این عجیبه، این سخن و پیغمبر وقتی گفت که محیط عربستان محیط جاهلیت بود و محیط خشونت، خشونتی که حاکم بود بر اون محیط در تاریخ کم نظیره. همین خشونتی که وهابی های امروز هم بازگشت به عصر جاهلیت کردند و همون کارا رو انجام میدن، شبیه همین ها. خشونت در حد اعلا، اما در محیطی که خشونت در حد اعلاست، میفهمد حسن خلق از همه در میزان سنجش قیامت سنگین تر. این خیلی قابل توجهه. بعضی ها خیال میکنن مؤمن ظاهر مخلص کسی است که همیشه عبوس باشه، قیافش در هم باشه، مثل این که با همه دعوا داره، به قول مردم از خودش هم قهر کرده. همچین آدمی اسلام نمیگه زهد و تقوا و قداست در عبوس بودنه، بلکه در حسن خلق، چهره گشاده داشتن، با زبان خوب با مردم صحبت کردن، مؤدبانه صحبت کردن. ادب در سخن خیلی مهمه. گاهی یه تعبیر کلی تفاوت میکنه و تأثیر هم داره. حسن خلق جاذبه عجیبی داره، خیلی جاذبش عجیبه. ما وضع الرفق على شيء الا زانه. حسن خلق هر کجا بیاری زینت. در درس، در بحث، در کسب، در کار، در سیاست، هر کجا حسن خلق باعث زینت. به دنبال این حدیث یه حدیث دیگری است که تفسیر حسن خلق میکنه. سئل، یعنی سئل رسول الله، ما حسن الخلق یا رسول الله؟ حسن خلقی که میفرماید چی؟ حضرت دست رو سه تا مصداق گذاشت، نه منحصر به این هاست، ولی این سه مصداقه. قال تصل من قطعک، تصل من قطعک، کسی که قطع رابطه با تو بکنه، تو پیوند با او برقرار کن. یعنی مقابله به ضد نشانه حسن خلقه. برادرم قهر کرده، رفیقم قهر کرده، نمیگم قهر کرده، خب جهنم، برم سراغش عذرخواهی کنم، مشکلی پیدا شده. خیلی از این قهرابین ها بر اثر دور نشستن و قضاوت کردنه. وقتی آدم میره از نزدیک صحبت میکنه، میبینه خبر خبری نیست، چیزی نبوده، خیالاتی بوده، سوء زنهایی بوده، سوء تعبیرهایی بوده، حل میشه. تصل من قطعک و تعفو امن ظلمک، کسی به تو ظلم و ستم کرده، عفوش کن. درباره کسانی نیست مثل مثلا ظالمان مستکبران جهانی، درباره همین دوستان در یه قضیهی به تو ظلمی کرده، خب برو در مقابل عفوش کن. تو از در عفو درا، نه این از بگو ظلم در مقابل ظلم، بله، خشونت در مقابل خشونت. قرآن حتی میگه قصاص کار خوبیه، به دنبالش میگه فمن عفا و اصلحه، کسی که عفو کنه اصلاح کنه بهتره، حتی در قصاص. عنوان من اخیه هم میگه، جانی را اخی، برادر حساب میکنه. ناجالبه. بنابراین تعفو امن ظلمک، سومی و تعطی من حرمک. محرومت کرد، وام خواستی، نیازمند بودی، نداد، الان نیازمند شده، وام بهش بده. کمک خواستی، بیمار بودی، نیامد، کمک نکرد، الان بیمار شده کمکش کن. تعطی من حرمک. این سه تا رو به عنوان سه نشانه حسن خلق پیغمبر فرموده. حدیث دوم هم همون جلد سه محجة البیضاء صفحه 284 یه دو خط پایین تره، هر دو در یه صفحه است با یه فاصله کم و در حاشیه‌اش هم داره که اخرجه البیهقی فی شعب الایمان، یعنی عامه هم از جمله بیهقی محدث معروفشون در کتاب شعب الایمان هم این حدیث رو نقل کرده. و اما یه جمله هم در باره مشکلات روز عرض کنم. اولا شنیدید که زلزله‌ای واقع شده است در اطراف بوشهر و باعث شده جمعی از شهروندان و عزیزان ما از دست رفتن. حالا شاید بعد معلوم بشود که گسترش بیشتری داشته. به هر حال ما هم ابراز همدردی میکنیم، متاسفیم، امیدواریم اونها به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها روحشون شاد بشه. بازماندگانم خدا به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها صبر و عجب بهشون بده. و امیدواریم همه هموطنان به فکر جبران خسارت ها باشن. یا این است که نه این است که بعد از چندین ماه بفهمیم هنوز تو چادر زندگی میکنن. مملکتی که خب و حمدالله امکانات داره، نه باید دیگه چندین ماه بگذره اینا هنوز تو چادر زندگی کنن بازماندگان. اینا رو باید سریع براشون فکر کرد و ادارهشون کرد و لااقل مرهمی بر زخمهای دل اونها از طریق جبران خسارات بگذنن. این نزدیکترین مرهمی است که می شود بر جراحات قلب این عزیزان عزادار گذاشت که خساراتشون جبران بشه، سرمایه‌هاشون از دست رفته بهشون داده بشه، خانه هاشون ترمیم بشه، خانه ساخته بشه، وضع زندگیشون تأمین بشه. برحال امیدواریم مردم هم همه کمک کنن، دولت هم احساس مسئولیت بیشتری در این باره بکنه و انشالله به داد اینها برسن. و اما و امیدوارم خداوند انشالله همه مؤمنین و مؤمنات مخصوصا شیعان اهل بیت و انشالله از همه بلاها و همه هجمات دشمن انشاءالله محفوظ بدارد. اللهم صل علی محمد. و اما یه مسئله اخیراً پیدا شده مهمه، من اشاره میکنم چون وقت تنگه. رئیس مفتیان عربستان سعودی آقای آل الشیخ اخیراً حکمی صادر کرده با نهایت تعجب که بر تمام مسلمانان جهان لازم است که با شیعیان مبارزه کنند. و این فتوای عجیبی است، یعنی دعوت به جنگ مذهبی. و شیعان دنیا گروه زیادی هستند، دولت‌های قوی دارن و معنیش این است جنگ مذهبی در جهان اسلام راه بیفته. اینا از ریشه وهابیت مایه می‌گیرن. وهابی‌ها و سلفی‌ها که من عقیده‌ام این است اسم سلفی‌ها رو نیم هم وهابی بگیم بهتره، سلفی قداستی به اونها میده. این وهابی‌های مصر هم شروع کردن به فعالیت شیعه ستیزی. شیعه ها به عنوان گردشگرم نیان، با شیعه ها با ایران رابطه برقرار نشود. سرچشمه این شیعه ستیزی کجاست؟ اصاره ارز کنم دو عاملی. یا عامل این است که این افراد مثل آل شیخ و اینها، اینا رئیس حکومتشون رو اولوالامر میدانن، حالا هر کاری هم میکنن بکنن. عکساشون دیدید چه کارهایی این اولوالامر دارن انجام میدن. بله باید اطاعت کرد. دیگر این که اینا نانشون دست ایناست، زندگیشون دست ایناست. تنها روحانیتی که مستقله در عالم اسلام روحانیت چیه است؟ وابسته به دولت نیست. اینا اصلا حقوقشون دست دولته، راه دیگری ندارن. بنابراین دولتشون هم که میدونیم خب رابطه با آمریکا داره، آمریکا دعوت میکنه اینا رو به ایجاد اختلاف، اینا هم مفتیان رو وادار میکنن به ایجاد اختلاف. خیلی واضحه دیگه، سرچشمش یکی اینه، یعنی مسائل سیاسی که غرب میخواد در درون اسلام جنگ طائفی راه بیفته از طریق آل شیخ و امثال اینها که وابسته به حکومت‌های هستند، که اون حکومت‌ها وابسته به آمریکا و اسرائیل. این یه عامل. عامل دیگر وحشت از منطق اهل بیت. منطقش یه منطق قویه، هر کجا بره یه جاذبه داره. اینا میترسن گردشگران بیان در مصر کتابای شیعه رو بیارن بخونن ببینن این شیعه که تو این کتاب از غیر از این نیست که ما گفتیم، بیان اینها رو بخونند و ملاحظه کنند. و یکی از آقایون نمیدونم عرض کردم یا نه، تازگی از عمره برگشته بود، میگفت یه نفر از زوار مصری منو دید، گفت شما کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت من ایرانیم، میاد برای زیارت خانه خدا. به ما گفتن اینا همشون میرن دور قبر امام حسین طواف میکنن، مکهشون همونه. گفتم بی خبر، سالی 1,000,000 از ما بیش از همه میان برای زیارت خانه خدا، شما رو شستشوی مغزی دادن. با این دروغ ها، با این تهمت ها میخوان مردم رو از منطق شیعه دور کنن. چرا؟ چون منطق و فرهنگ یه فرهنگ قابل قبوله. ادهی قائل به جبرن، اینا جبر نیست. ادهی قائلن به اینکه عقل حجیت نداره، اینا عقلانیت و معیار میدونن. ادهی طرفدار خشونت و آدمکشی و خونریزی هستن، اینا میگن همه مسلمانان برادرن. خب یه منطقی هست که دنیای امروزی منطقه میپسنده. هر عاقلی وحشت دارن این منطق. همه کتابهای اهل سنت توی همین کتابخانه مسجد اعظم برید ببینید، پره. کتابخانه آستانه پره، همش بیاد تو کتابخانه‌های ما. ولی یک کتاب ما رو میترسن، در کتابخانه ریاض باشه، کتابخانه مدینه باشه، کتابخانه مکه باشه، میترسن. ترسشون ترس از مکتبی، از منطقه. بنابراین اگر جناب آل شیخ یادی همچین صادر میکنه، کسی هم گوش به حرفش نخواهد داد. این منشأ داره، منشأش یه منشأ سیاسی و یه منشأ فرهنگیه. این یه مسئله ایست که میشود کتاب و مقالات دربارش نوشت. من اشاره کردم و گذشتم برم سراغ بحث فقهیمون با یک صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. ما خواستیم صرفه‌جویی بشه که دیگه ایشون دیدیم نه، صرفه‌جویی نشد. و اما فرض سادسی که داریم این است که لو تذکر، من فرض سادس رو امروز خدمتون عرض می کنم، رابع هم بود، رابع میمانه برای روز دوشنبه انشاءالله. فرد ثالث که در کلام امام بود در مسئله چهارم از مسائل نماز طواف، ولو تذکر بعد الاعمال مترتبت علیها، اگر متذکر شد بعد از سعی و بعد از تقصیر و بعد از اعمالی که مترتب بر آن بود، لا تجب اعادتها بعدها، لازم نیست اون اعمال مترتب را اعاده کنی. بنابراین این نماز فراموش شده را به جا آورد. کجا به جا آورد؟ در وطنش به جا آورد، در برگشت دوباره در مقام به جا آورد، هر کجا به جا آورد. آیا لازمه برای رعایت ترتیب اعمالی که مترتب بر آن بوده اون را هم انجام بدیم یا نه؟ نه، چنین چیزی لازم نیست و کسی هم قائل نیست. برای اثبات این سه گروه از روایت‌های سابق من اشاره می‌کنم که می‌تونیم استدلال کنیم. اولا روایاتی داشتیم می‌گفت من نسیه یعود الی المقام و یصلی، ساکت بود از اعمال مترتبه، سکوت. اگر لازم باشه برای حفظ ترتیب اعمال مترتبه را هم انجام بدن، خود این همه روایت میبایست بگن دیگه، هیچ کدام نداره. یلجو الی المقام یصلی خلفه و یصلی عنده، همین. خب اعمال سعیش به جا آورده، تقصیر به جا آورده، اعاده کنه، هیچ نداره، سکوت. این گروه از روایات خود به تنهایی دلالت بر این مسئله داره، روایاتش قبلا خوندیم، الان تکرار نمی کنم. و اما گروه دوم از روایاتی قبلا داشتیم که می گفت اگر در شهر خودش یادش آمد به جا بیاره. خب در شهر خودش که به جا بیاره، اعمال مترتبهی که به جا نمیاره دیگه، نماز در شهر خودش میخونه، سعی چی؟ تقصیر چی؟ اون نمیدونم طواف و نسا که بعدش بوده اون چی؟ پس همین که میگه تو شهرت هم میتونی نماز طواف به جا بیاری، معنیش این از اعمال مترتبهی بر اون لازم نیست به جا بیاری، چون تو شهر خودش که دیگه نمیتوانه سعی کنه، سعی چی بکنه؟ چرا گاهی در مقام بیان اگر چیزی بیان نکنن اثباتش نفی ما ادا میکنن؟ کسی میاد از ما سوال میکند، ما میخواییم حساب وجوهاتون کنیم، میگیم بگو دارایی ها چیه، میگه این است و این است و این است و این، این اثبات چه نفی ما ادا میکنه، چون در مقام بیان میخواد دارایی هاش بگه. وقتی ده قلم میشماره، قلم یازدهم دوازدهم نمیگه، یعنی غیر از این ده قلم نیست. این که میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، مال جاییست که مقام بیان ما ادا نباشه. این روایات بیان تکلیف میکنه، اگر لازم بود برگردن بقیه را هم به جا بیارن، میبایست امام تذکر میداد، تذکر نداده. اینم گروه دومی از روایات که قبلا خوندیم و بعدا هم باز میخوانیم، نشان میده اعمال مترتبه لازم نیست اعاده بشه. موالات در اینجا معفوانه، موالاتی لازم نیست. و اما گروه سوم همین روایات باب 77 که دیروز خوندیم بود، میگفت در وسط سعی هم اگر یادت آمد برگرد نماز بخون، از همون جای ادامه بده. این که صراحت داره دیگه، در وسط سعی هم اگر یادت آمد قطعش کن، علامت بگذار، برگرد نماز طواف و بخوان، برگرد سعی، از همونجا که قطع کردی ادامه بده. اگر لازم بود اعمال مترتبه را انجام بدن، باید بگه از اول انجام بده. چرا میگه از همونجا؟ یعنی ترتیب در اینجا ساقط شد، لازم نیست. بنابراین فرع سومی که ما داشتیم در اینجا، هم از نظر فقهایی که متعرض شدن مسلمه، هم سه گروه از روایاتی که قبلا خونده ایم میتواند دلیل بران بوده باشد. انشاءالله روز دوشنبه فرع چهارم و پنجم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.